ساعت 7 شامگاه در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش اومدید به مجله شامگاهی. امروز یک شنبه 19 بهمن 1399. من رضا ولی‌زاده هستم و در 35 دقیقه پیش رو همراه شما. اگه در طول روز فرصت نکردین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین تا در این مجله همراه با همکارانم بپردازیم به آخرین خبرها و گزارش‌های ایران و جهان. قبل از هر چیز مشروع خبرها رو میشنویم از همکارم امیر پوریا اینجا در استودیو. امیر جان.
ممنونم رضا جان. رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه با تکرار موضع قبلی تهران درباره احیای کامل برجام گفت شرط ایران این است که آمریکا تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند و ایران هم این موضوع را به گفته او راستی آزمایی کند.
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم‌ها رو کلاً لغو کنه. اون هم نه به زبان و روی کاغذ که بگه لغو کردیم، نه، بایستی در عمل تحریم‌ها رو لغو کنن و ما راستی آزمایی کنیم و احساس کنیم که درست تحریم‌ها لغو شده، اون وقت ما هم به این تعهدات برجامی برمیگردیم. این سیاست قطعی جمهوری اسلامی است و مورد اتفاق مسئولان کشور هم است و از این سیاست بر نخواهیم گشت.
علی خامنه ای که در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش سخن می گفت، سخنان مقام های اروپایی و آمریکایی درباره برجام را رد کرد و گفت آنها حق تعیین شرط و شروط برای ایران ندارند و در جمهوری اسلامی به توصیف او هیچ کس گوشش بدهکار شنیدن این حرف ها نیست. در حال حاضر نحوه احیای کامل برجام به یک موضوع مناقشه انگیز میان ایران و کشورهای غربی تبدیل شده است. دولت آمریکا میگوید ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای آن باید ابتدا به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد، اما ایران خواستار لغو تحریم هاست. پیش از این رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواستار افزایش تلاش‌های بین‌المللی برای نجات برجام شده بود. سخنگوی وزارت بهداشت روز یک شنبه اعلام کرد 36 شهر در ایران در وضعیت نارنجی، حدود 180 شهر در وضعیت زرد و 235 شهر نیز در وضعیت آبی به لحاظ شیوع کرونا قرار دارند. سیما لاری همچنین از مرگ 57 نفر دیگر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
مجموع جانباختگان بیماری در کشور به عدد 58469 نفر رسیده است.
سخنگوی وزارت بهداشت همچنین گفت تاکنون بیش از 1,400,000 نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شدند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای رسمی وزارت بهداشت ابراز تردید جدی کردند. به گفته محمد رضا ظفرقندی رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، آمار مرگ و میر حداقل 3 برابر آماری است که وزارت بهداشت اعلام می‌کند. 3 اسکناس جدید 1,000 تومانی، 2,000 تومانی و 5,000 تومانی روز یک شنبه در بانک مرکزی رونمایی شد. به گزارش شبکه خبر، امیر شکری رئیس سازمان تولید اسناد و مسکوک با اعلام اینکه این اسکناس ها به توصیف او دارای ظاهر متفاوت و ویژگی های امنیتی بالاتر در مقایسه با اسکناس های قدیمی است افزود:
از حیث ارتباط با سایر قطعات اسکناس و ایرانچک، یک تفاوت مهمی که در این اسکناس و ایرانچک ها ایجاد شده این هست که کلیه این قطعات در اندازه های واحد عرضه میشه و ما تعدد و تکثر در اندازه ها نداریم. همینطور فرمت ها، قالب ها و ساختار هایی که به کار رفته واحد خواهد بود.
امیر شکری گفت توزیع این اسکناس ها به زودی آغاز خواهد شد و افزود برای اجرای طرح حذف 4-0 از پول ملی در آینده، در اسکناس های جدید نیز 4-0 ارقام اسکناس کم رنگ چاپ شده است. نمایندگان مجلس روز 15 اردیبهشت رأی به تصویب کلیات یک لایحه دولت دادند که بر اساس آن در طول 3 سال آینده واحد پول ایران از ریال به تومان تغییر کند. طبق مصوبه مجلس پس از اجرای شدن این قانون هر تومان برابر با 100 قران و 10,000 ریال جاری خواهد بود.
سپاسگزار از تو امیر پوریا. خبرها رو شنیدیم و در ادامه مجله شامگاهی. آغاز واکسیناسیون در ایران از پس فردا سه‌شنبه. به خبرهای مربوط به کرونا در ایران می‌پردازیم. سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل خواستار واکنش جامعه جهانی به اظهارات یک مقام اسرائیلی در مورد طرح حمله به ایران شد.
واقعا نمیشه این رو توجیه کرد وقتی که جمهوری اسلامی که از هدفهای عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده.
موضع سخت علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی شرط ایران برای بازگشت آمریکا به برجام را لغو کامل تحریم ها اعلام کرد. همه اینها و بسیار بیشتر از اینها در 30 دقیقه آینده از رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی باز هم موضع قبلی درباره احیای کامل برجام را تکرار کرد و یک بار دیگر گفت شرط ایران این است که آمریکا بایستی تحریم‌ها را کلاً در عمل لغو کند. علی خامنه ای صبح امروز در دیدار با فرماندهان نیروی هوایی ارتش تأکید کرد که در صورت لغو تحریم‌ها توسط آمریکا ایران اقدام به راستی آزمایی می‌کند. کمی پیشتر دیدگاه جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، رو درباره این اظهارات علی خامنه ای پرسیدیم. جمشید برزگر:
موضع آیت الله خامنه ای موضع جدیدی نیست. حتی پیش از اینکه پیروزی آقای بایدن مشخص بشه و بعد از اعلام پیروزی او تا زمانی که در کاخ سفید مستقر بشه، چندین بار آقای خامنه ای گفته بود که چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست بازگشت آمریکا به برجام نیست، بلکه لغو تحریم هاست. یعنی آن چیزی که الان بر جمهوری اسلامی فشار وارد میکنه تحریم های سنگینی است که در دوران ریاست جمهوری ترامپ علیه جمهوری اسلامی وضع شده و در شرایط فعلی جمهوری اسلامی به دنبال اون هست که از شدت این تحریم ها تا جایی که ممکن هست کم بکنه و این رو موکول نکنه به بازگشت آمریکا به برجام، برای اینکه بازگشت آمریکا به برجام با بحث‌ها و مسائل متعددی همراه است، از جمله یکیش بحث پایبندی مجدد جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای است و بحث دیگری هم که با توجه به تجربه اجرای برجام حالا در دست هست اصرار کشورهای دیگر برای حضور در این مذاکراته. برای همین آقای خامنه حالا که در واقع بلینکن این صحبت‌ها رو کرده با قاطعیت بیشتری داره صحبت از این می‌کنه و شاید نکته مهمش این باشه که داره میگه که نظر همه مسئولان جمهوری اسلامی یعنی دولت حسن روحانی هم این هست که باید ابتدا تحریم‌ها برداشته بشه، بعد بحث بازگشت به برجام و آغاز تعهدات برجامی پیگیری بشه.
صحبت‌های جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، رو شنیدیم در مورد اظهارات علی خامنه‌ای که به نظر میرسه اظهارات آقای خامنه‌ای واکنشی به گفته‌های آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، که خواستار بازگشت ایران به تعهدات برجامی خودش برای احیای کامل برجام و لغو تحریم‌ها شده بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مجید تخت روانچی، سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، در نامه‌ای به دبیر کل این سازمان خواستار واکنش جامعه بین المللی به اظهارات رئیس ستاد ارتش اسرائیل درباره طرح‌های حمله به ایران شد. پیش از این ژنرال آویو کوخاوی، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، در هشداری صریح به دولت جو بایدن در مورد احتمال بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران گفته بود که اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال جاری میلادی تدارک دیده است. ساعتی پیشتر گفتگوی داشتم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو، و در مورد این تقاضای سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل و همینطور رفتار خود مقام‌های ایرانی در قبال اسرائیل از او پرسیدم. رضا تقی‌زاده:
با استفاده از ادبیات جمهوری اسلامی به نوعی فرار به جلوست. واقعا نمیشه این رو توجیه کرد وقتی که جمهوری اسلامی که از هدف‌های عمده سیاست خارجی خودش رو نابودی اسرائیل قرار داده، تحریکات نظامی صورت میده، روی موشک‌های ساخت داخل هدف نابودی اسرائیل رو حتی به زبان عبری می نویسه و یا نیروهایی رو در مرز مشترک اسرائیل با سوریه نگه می داره و همینطور در لبنان با تجهیز حزب الله و موشک پرانی اقداماتی از این قبیل صورت میده، چطور انتظار داره که اسرائیل برای دفاع خودش اقدامی صورت نده؟ آقای سلامی فرمانده سپاه یا به نوعی معادل آقای کوکاوی دو سال پیش رسما در تلویزیون جمهوری اسلامی هدف نابودی اسرائیل مطرح کرد. البته اونها چون اسرائیل به رسمیت نمیشناسن از فلسطین اشغالی یاد میکنن، ولی این نوعی تهدید به کشتار جمعی و نسل کشی است. در مقابل انتظار دارن کشورهایی که احساس خطر میکنن در مقابل اونها سکوت کنن. دقیقا جامعه جهانی به این مطالب که از زبان آقای تخت‌روانچی بیرون میاد خیلی توجه نخواهد کرد و محلی از اعراب این کار نخواهد داشت.
آقای تغیزاده، چه تفاوتی حالا هست بین تهدیدهای جمهوری اسلامی با تهدیدهای اسرائیل به نظر شما؟
باز به زبان عامیانه داخل ایران، ایرانی ها خالی بندی میکنن، یا در حقیقت جمهوری اسلامی مبادرت به استفاده از ظرفیت هایی میکنه که یا در اختیارش نیست و یا اگر هست پنهان کرده، برای اینکه اگر واقعا با توجه به شرایط جغرافیایی ایران و اسرائیل ما بخوایم مقایسه بکنیم قدرت بالقوه اسرائیلی ها رو با اون چیزی که جمهوری اسلامی در اختیار داره، این آمادگی در جمهوری اسلامی برای لطمه زدن جدی به اسرائیل نیست، در حالی که اسرائیلی ها همچنان مصمم هستن اگر امنیت ملیشون مورد تهدید قرار بگیره، همون کاری که در ارتباط با حکومت صدام در عراق کردن و تاسیسات اتمی و سیراک راکتور کشور رو نابود کردن در سال 81 و همینطور در سال 2007 این کار رو در ارتباط با سوریه انجام دادن، بدون تردید در ارتباط با جمهوری اسلامی انجام میدن. فقط متاسفانه از دید مردم ایرانی این است که جمهوری اسلامی تاسیسات اتمی و موشکیش رو، قسمت اعظم اونها رو، در نزدیکی و جوار مراکز جمعیتی و مسکونی مردم قرار داده و یقینا یک تلفات جنبی هم در بین خواهد بود اگر چنین برخوردی صورت بگیره. من حتی وقتی با مسئولین ایرانی در فرصت‌های صحبت کردم، اونها پذیرفتن که اگر ما از خط قرمز ها عبور بکنیم اسرائیل به ما حمله خواهد کرد. با این حال با لجاجت به این سمت حرکت میکنند و این تهدیدها را تکرار میکنند. اسرائیل مطابق بند 51 که منشور ملل متحد، خودش رو مقید میدونه به دفاع از خودش و دفاع پیشگیرانه یک حد بین المللی است، یه حد شناخته شده است و اسرائیل به نظر من تردید نخواهد کرد که از این حق در مقابل جمهوری اسلامی با توسط با هجوم نظامی استفاده کنه.
خب در نهایت به نظر شما آینده این تنش‌های لفظی چطور پیش میره؟ یعنی ممکنه که اسرائیل یا یکی از طرف‌ها ایران این تهدید رو عملی کنه با توجه به شرایطی که امروز در کاخ سفید داریم و تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام؟
هم با شماست، آمریکا به نوعی یک نیمه شاخه شکسته زیتون رو در مقابل جمهوری اسلامی بالا برده و اسرائیل در این ارتباط شاید به نوعی احساس خطر میکنه و اگر حرفای امروز آقای خامنه‌ای رو بهش توجه بکنی، او به نظر نمیرسه که اجازه داده به دولت که پا پس بکشه از تهدیدهای گذشته یا از ادامه وضع موجود. اینها در ماه اسفند قرار است یک گام تسلیحاتی بزرگتر در ارتباط با برنامه‌های اتمی بردارن و اگر آقای خامنه‌ای میگه که مواضع خودتون رو حفظ بکنید و قبل از لغو تحریم‌ها عقب ننشینید یا مفاد برجام رو نشکنید، این نشون میده که نشانه‌های انعطاف‌پذیری در دو طرف بسیار بسیار کمه و این به نسبت کفه برخورد نظامی رو میتونه در هفته‌ها و ماه‌های آینده سنگین‌تر بکنه.
رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر مسائل سیاسی در گلاسکو.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در شرایطی سفر خود به روسیه را آغاز کرده که لغو ملاقاتش با رئیس جمهوری روسیه این سفر را تحت شعاع قرار داده است. گفته می شود هدف آقای قالیباف از سفر به مسکو توسعه روابط اقتصادی دو کشور است و او همچنین حامل پیام علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به ولادیمیر پوتین خواهد بود. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
دیدار سه روزه محمد باقر قالیباف از روسیه نخستین سفر وی به یک کشور خارجی در سمت رئیس مجلس شورای اسلامی است و به گفته سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دلیل این انتخاب جایگاه بالای روسیه در سیاست بین المللی ایران است. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه یک شنبه در تویتر نوشت روابط دو کشور در مسیر توسعه راهبردی قرار دارد و با سفر رئیس مجلس صفحه جدیدی در مراودات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و امنیتی گشوده می شود. یک شنبه حسین امیر عبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس نیز روابط مسکو و تهران را ممتاز و راهبردی توصیف کرد و به خبرنگاران گفت سفر رئیس قوه مقننه به روسیه با در نظر داشتن تحولات مهم منطقی و بین المللی انجام می شود. اما دیدارهای وی با درک شرایط خاص محدودیت های کرونایی تنظیم شده. ایگر رمانینکا کارشناس مسائل بین الملل می گوید نزدیکی اخیر روسیه و ایران هم مثبت و هم منفی است.
تعاملات میان پارلمانی مکملی است بر تماس‌های دیپلماتیک و از نزدیکی مناسبات دو کشور حکایت دارد. قابل انکار نیست که در چند سال اخیر به ویژه پس از همسویی در سوریه، روسیه و ایران روابط تنگاتنگی برقرار کردند. بسیار خوب است که با کشور همسایه روابط دوستانه داریم، بازارهای یکدیگر را به روی هم گشوده ایم و حتی می توانیم در شرایط تحریمی از تجربه های یکدیگر بهره مند شویم. اما بسیار خطرناک است که روسیه مجبور است نقش سپر میان ایران و رقبای منطقه‌ایش را ایفا کند و به نظر می رسد به نفع ایران نیست که تا این حد به روسیه وابسته باشد.
چهار نماینده مجلس از اعضای کمیسیون های امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی و کشاورزی رئیس مجلس شورای اسلامی را در سفر به روسیه همراهی می کنند و برای آنها مذاکرات با رؤسای دوما و سنا، رؤسای کمیته های بین المللی دفاع و امنیت مجلسین سفلا و اولیای روسیه و همچنین برخی مسئولین دولتی این کشور برنامه ریزی شده. پیشتر اعلام شده بود که محمد باقر قالیباف با ولادیمیر پوتین نیز دیدار میکند. اما شنبه خبر لغو این دیدار جنجالی شد. به گزارش خبرگزاری های ایرانی قرار بود رئیس مجلس ایران پیام کتبی رهبر جمهوری اسلامی را به رئیس جمهور روسیه تحویل دهد. اما گویا به دلیل پروتکل های سختگیرانه بهداشتی کرملین این دیدار برگزار نمی شود و نماینده ویژه پوتین پیام آیت الله خامنه ای را تحویل خواهد گرفت. انتقال آن توسط رئیس مجلس و نه وزیر خارجه ایران که کمتر از دو هفته پیش مهمان مسکو بود در کانون توجه رسانه ها قرار گرفت و در تویتر با هشتگ معتمد نظام بین جناح طرفداران رئیس مجلس و مخالفان وی جدال به راه افتاد. الکسی ماسلوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است جنجال پیرامون سفر قالیباف به مسکو مصنوعی است.
کرونا ویروس بهانه برای بازی‌های سیاسی است. پوتین ضمن این که اسپوتنیک وی را بهترین واکسن جهان می‌نامد، حاضر به تزریق آن نشد و انزوای وی در دوره کرونا زبان زد شده. در این حال او ماه گذشته با رهبران ارمنستان و آذربایجان دیدار کرد و ملاحظات ویژه‌ای بر آنها تحمیل نشد. اما دیدار با رئیس مجلس ایران فوریتی نداشت و حتی عجیب بود اگر با هم دیدار می کردند. زیرا چنین دیداری در ایران امتیاز برای محمد باقر قالیباف تلقی می شد و کرملین علاقه‌ای به مداخله در روند انتخابات ریاست جمهوری آتی ایران ندارد. البته این به معنای بی احترامی به آیت الله خامنه ای هم نیست. پیشتر پوتین با ولایتی و ظریف که حامل چنین پیام هایی بودند همیشه دیدار داشت. مهم محتوای این پیام است. مطمئنم آنچه کرملین انتظار دارد در این پیام ببیند تضمین از طرف ایران است که حتی در صورت عادی سازی مجدد روابط با غرب امتیازهای ویژه برای روسیه قائل خواهند بود.
خبرگزاری های ایرانی به نقل از نمایندگان مجلس گزارش دادند برجام تعاملات اقتصادی با روسیه و فروش نفت در کانون رایزنی های رئیس مجلس شورای اسلامی در مسکو خواهد بود. رسانه های روسی به همکاری دو کشور در زمینه مقابله با ویروس کرونا و آغاز واکسیناسیون عمومی در ایران با واکسن روسی اسپوتنیک وی اشاره کردند. یک شنبه تیمی از وزارت بهداشت ایران نیز به روسیه سفر کرد تا درباره خرید بیشتر واکسن روسی و تولید احتمالی آن در ایران رایزنی کنند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مجله رو با خبرهای کرونا در ایران ادامه میدیم. وزیر بهداشت ایران از شروع واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه‌شنبه و اولویت بندی ها در این زمینه خبر داده است. همزمان هیئتی از وزارت بهداشت ایران برای خرید واکسن اسپوتنیک وی وارد مسکو شدند. همکارم نوشین سید حسینی که خبرها رو در این زمینه دنبال کرد از طریق تلفن با ماست. نوشین، آخرین اخبار درباره خرید و توزیع واکسن کرونا در ایران چه است؟
رضا، واکسن روسی به گفته سعید نمکی از روز سه‌شنبه یعنی پس فردا با واکسیناسیون کارکنان اول بخش‌های ICU بیمارستان‌ها شروع میشه و بعد هم قرار هست بقیه کادر درمان، خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال واکسینه بشن. قرار بود که واکسیناسیون عمومی در کشور در 4 فاز انجام بشه که فاز اولش از همین سه‌شنبه شروع میشه و فاز آخرش هم اونطور که مقامات بهداشتی گفتند تا سال آینده اسفند ماه ادامه داره. اما واکسن روسی اسپوتنیک وی حرف و حدیث هم زیاد داشت، برای اینکه با انتقادات مقامات بهداشتی ایران مواجه شد در ابتدا، ولی گویا این اختلاف نظرها حل شده و اونطور که منابع مستقل بهداشتی خبر دادند واکسن اسپوتنیک وی تا 92% مؤثر هست. اما اگه بخوام گریزی بزنم به همین گزارش آنا رایسکایا که چند دقیقه پیش پخش شد، حالا چرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خودش این واکسن رو نزده، اون هم جای بحث و جدل هستش. اما رضا، به غیر از این ماجرا، سعید نمکی گفته که به غیر از اسپوتنیک وی روسی تا به حال برای 8,400,000 نفر از مردم کشور هم از سبد کوواکس واکسن خریداری شده که خب کافی نیست. 8,400,000 نفر واکسن های سبد کوواکس با نظارت سازمان بهداشت جهانی مدیریت و توزیع میشن. در ضمن آقای نمکی به 2 پروژه داخلی برای تولید واکسن هم اشاره کرده، واکسن برکت و واکسن رازی. خانم مهرز، مینو مهرز که عضو ستاد مقابله با کرونا هست و مسئولیت نظارت بر تولید واکسن برکت رو داره، گفته که اگر همه چیز خوب پیش بره احتمالاً از خرداد سال آینده، یعنی در همین 4 ماه آینده، به بهره برداری آن میرسه. حالا واکسن رازی رو هم باید منتظر شده دید.
نوشین، محمد رضا شانه‌ساز که رئیس سازمان غذا و دارو و یکی از معاونان وزارت بهداشت هم هست، امروز همراه با هیئتی وارد مسکو شده. در مورد ارتباط این سفر و ماجرای واکسن چی میدونیم؟
همینطوره رضا، البته توی حدود 1-2 ساعت قبل یه خورده جزئیات بیشتر هم آمده. آقای شانه‌ساز در رأس هیئت ایرانی که با امروز وارد مسکو شده گفته که بله، ما اومدیم که هم واکسن رو بخریم از روس‌ها و هم در تولیدش نقش داشته باشیم. البته توضیحات بیشتر رو نگفته آقای شانه‌ساز و در ضمن خبرگزاری‌های ایرانی گزارش دادن که هیئت ایرانی قرار هستش که از خط تولید کارخانه واکسن سازی روسیه هم بازدید بکنه. اما یه نکته که البته این رو هم اضافه کنم که سفیر ایران در روسیه کاظم جلالی گفته که دست کم تا قبل از این 2 تا محموله واکسن اسپوتنیک وی وارد ایران خواهد شد، یکیش حدودای 30 بهمن آخر بهمن و یکی دیگه هم تا 10 اسفند راهی تهران میشن. حالا بعد از عید هم اون هم احتمالاً محموله های دیگه ای وارد میشن. اما آقای شانه‌ساز معاون وزیر بهداشت یه نکته دیگه ای رو هم گفته، گویا این سفر رضا فقط محدود به خرید واکسن و یا همکاری بین ایران و روسیه برای تولید واکسن نیست، به خاطر اینکه آقای شانه‌ساز بدون اشاره به جزئیات گفته که ما میتونیم نیازهای پزشکی دارویی رو هم از روسیه به وسیله روسیه رفع کنیم. مونجا نگفته که چه داروهایی، اصلا یه جزئیاتی اشاره نکرده رضا، ولی آقای شانه‌ساز گفته که ما 98% نیازهای دارویی رو در خود کشور تولید میکنیم. حالا اون 2% چه داروهایی هستند، چرا از روسیه قرار بخرن، قیمتشون چجوریه، اینا رو هیچ توضیحی نداده، ولی این آخرین جزئیاتی که آقای شانه‌ساز بهش اشاره کرد.
ممنونم از تو نوشین سید حسینی و بشنویم پیام های تلفنی شما رو.
آقای خامنه ای، هی توپ رو نندازی تو زمین حریف. صحبت کردن از موضع قدرتی که ندارید مایه شرمساریه.
آی روحانی، این بودجه که شما تقدیم مجلس کردید در واقع ببخشید با کدوم عقل و منطق و شعوری این کارو کردی؟ من که حقوق بگیره تامین شمایی هستم، 30 سال عمرم تو کارخونجات گذارندم، به اضافه 30 سال شبکاری یک تره تو کارخونجات بودم، خجالت نمی کشی؟ این همه از ما ماریات کم کردن، بعد شما میخواین پول صدقه به ما بدید؟ این همه ماریات، این همه بیمه، اینا روز و شب ما کارخونجات کار میکردیم، خجالت هم خوب چیه؟ شرم و حیا هم خوب چیه که تو نداری؟ بودجه ها رو چرا میدی به حوزه علمیه؟ چرا میدی به ارگانهایی که اصلا هیچ گونه عامل منفعی برای مملکت نیستن؟ جز ضرر. به من چه ربطی داره؟ از شما از تعمیر شما مثل گدایی سامره گدایی کردید، این گداها گدایی کردید، یعنی پول مثلا طلب تعمیر شما نداری که ما همسانسازی انجام بده. خجالت بکش، شرم و حیا کنه شما رئیس جمهورا. اون از اون دولت احمدی نژاد بیمه کم کردید، باید موظف بدید سالهای سال ما زحمت کشیدیم تو شرکت ها تو کارخونجات، این هم موضوع دستمونه، خجالت بکشید.
هزاران هزار مسجد در سراسر ایران خالیه، هم به خاطر کرونا، هم به خاطر اینکه اصولا مردم دیگه زیاد نمیرن به مسجد، دراش هم قفله، فرش داره، گرم، روشنایی داره. این مساجد برای چی ساخته شده؟ برای عبادت. عبادت به جز خدمت خلق نیست، به تسبیح و سجاده و دلق نیست. چه اشکال داره اگر اجازه بدن در هر مسجدی 2 نفر 3 نفر از این افرادی بی خانمان که میرن در قبرستان میخوابن، در گور، در گودالها، اونجا بخوابن؟ مگه اینا بنده خدا نیستن؟ مگه این پول با پول مردم ساخته نشده؟ مگه به خاطر دیانت اسلام ساخته نشده؟ چرا یک نفر شهامت این رو نداره فتوا بده که اجازه بدید در بعضی از مساجد باز بشه به روی مردم بیپناه؟
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام صوتی بفرستید به نشانی @فرداگرام. و گزارش پایانی این مجله: افزایش تصاعدی قیمت موزین کالا را تقریبا از سبد خرید خانواده ها و حتی مغازه‌داران برای فروش خارج کرده است. کالایی که درگیری شدیدی را میان 2 گروه از وارد کنندگان این کالا به همراه داشته است. پرونده قیمت موز با پررنگ شدن نام یک وارد کننده قدیمی میوه و تربار وارد مرحله تازه‌ای شده. محمد حسین بهشتی، پدر داماد حسن روحانی که به نوشته برخی رسانه‌ها دومین دریافت کننده حقیقی ارز نیمایی بوده و قبل از آن اقدام به واردات موز کرده است. در این باره بشنویم گزارش محمد زرقامی رو.
بالا رفتن قیمت موز و مطرح شدن نام پدر داماد حسن روحانی رئیس جمهور ایران به عنوان سلطان موز، عنوانی که محمد حسین بهشتی که خود را در زمره اولین وارد کنندگان موز به ایران می داند، در گفتگو با روزنامه آفتاب یزد چاپ تهران آن را رد کرده است. آقای بهشتی به این روزنامه گفته در هفته نهایتاً 5 تریلی واردات موز داشته که با آوردن قید از هفته آینده دیگر این واردات را نخواهد داشت. اما چه چیزی محمد حسین بهشتی را در سیبل قرار داده؟ روشنک آسترکی، خبرنگار اقتصادی در قبرس.
اسناد گمرکی بیانگر این بوده که طی سالهای گذشته ایشون مجوزهای واردات حجم بالای از موز کشور رو دریافت کرده.
اشاره این خبرنگار به مدارکی است که نشان می‌دهد آقای بهشتی در کمتر از 80 روز 3,265,000 یورو برای واردات موز دریافت کرده است. آقای بهشتی دیگر فعالان این بازار را متهم کرده و میگوید این شیفتگان واردات موز چرا در موعد خود مبادرت به صادرات سیب مازاد باغداران عزیز کشور ما نکردند تا امروز هیچ منع قانونی نداشته باشند. اشاره او به طرح واردات موز به ازای صادرات سیب است که در زمان وزارت محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی وقت به اجرا گذاشته شد. چه کسی رمز گرانی موز را می داند؟ افزایش قیمتی که دارد سینخیز بر قیمت سایر میوه ها و سبزی ها تأثیر می کند. اسدالله کارگر رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ایران در این باره به صدای جمهوری اسلامی چنین گفته است:
ما هم همین اعتقاد داریم. ما هم میگیم آقا چرا؟
خب بنابر آمارهای گمرک جمهوری اسلامی سهم واردات موز در 9 ماه امسال نزدیک به 309 هزار تن به ارزش 210 میلیون دلار بوده، یعنی هر کیلو موز با قیمتی کمتر از 70 سنت وارد ایران شده است. حتی با در نظر گرفتن جهش دلاری باید هر کیلو موز حدود 22 تا 24 هزار تومان به دست مصرف کننده برسد. مقصر کیست؟ یک بار دیگر بشنویم از زبان رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی ایران اسدالله کارگر:
مردم عزیز بدونن که این مغازه‌دار مقصر نیست، این بنده خدا هم خریده داره عرضه میکنه.
مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان گفته از 3 ماه پیش به این سو ثبت سفارش موز متوقف شده. به گفته او ماه گذشته یک کشتی 3000 تنی موز وارد شد و آن هم تمام شده است. ایجاد بازار رقابتی و درخواست صدور مجوز همگانی صادرات به وزارت صنعت، معدن و تجارت به ظاهر محل تضاد منافع محمد حسین بهشتی و گروهی دیگر از فعالان این عرصه است. رئیس اتحادیه بارفروشان تعداد شرکت‌های واردکننده را 20 شرکت خصوصی اعلام می‌کند و از طرفی محمدعلی مصطفی‌لو مدیر عامل اتحادیه سراسری تعاونی باغداران می‌گوید بعید نیست که فروش میلیاردی مجوز واردات موز توسط دلالان انجام شود. روشنک آسترکی خبرنگار اقتصادی در قبرس و تکمله‌ای بر این اظهارات:
به گفته رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی این مجوزها رو به ازای هر کیلو موز 800 تا 850 تومان فروختن و خب طبیعی هست که افرادی که مجوز واردات رو خریدن همین رقم رو به قیمت هر کیلو موز وارداتی اضافه می‌کنن.
افزایش قیمت موز وارداتی موزهای کوتاه قد داخلی را هم که تولید آن سالانه حدود 150 هزار تن ارزیابی می شود از این جهش بی نصیب نگذاشته. گفته می شود موزهای ایرانی هم در بازار 20 تا 25 هزار تومان به فروش می رسد. روشنک آسترکی به دشواری های پیش روی تولید کنندگان داخلی در برابر آنچه او مافیای واردات موز می نامد می پردازد:
دست پنهان همین مافیا سبب شده که دولت برای محصول داخلی موز ایران که عمدتاً در سیستان و بلوچستان کشت میشه نه بازار داخلی ایجاد کنه و نه فرصت‌های صادراتی.
روز یکشنبه 19 بهمن ماه شهروندانی که به بازار میوه مراجعه کردند دیدند خیار هم با افزایش قیمت قد کشیده و کیلویی 20 هزار تومان فروخته می‌شود. گویا یک پیشبینی که به مذاق بسیاری خوش نیامد درست از کار درآمد. پیشبینی مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان مبنی بر این که افزایش قیمت موز افزایش قیمت همه میوه ها را به دنبال دارد. مسئول تشکیل بازارهای موازی افزایش بیرویه قیمت ها و فرسودگی اقتصادی شهروندان کیست؟ این پرسش را چندی پیش از مصطفی اخوان رسولزاده نایب رئیس صنف تخم مرغ شناسنامه دار ایران پرسیدم، محصولی که در هفته های گذشته قیمتش جهشی اساسی را تجربه کرد.
ما خودمون جزء معترضین این موضوع هستیم. دوستانی برای این کار تصمیم میگیرن که به باور ما این تخصص و تجربه ندارن، باید یه همچین هنجاریایی به وجود بیاد.
بالا رفتن قیمت موز آن را وارد ادبیات طنز و هجو شهروندان ایرانی کرده است. فروشنده‌ای برای موز 60 هزار تومانی اسپند دود کرده و گرداگرد موزها میچرخاند و قربان صدقه ایشان میرفت.
خدا شکرت بشه موز 60 هزار تومانی چیش نخوری؟ موز خدا موز 60 هزار تومانی چیش نخوری؟ بس اتفاهم بگیریم یه موزی بخریم.
حالا موز با این قیمتش شهروندان ایرانی را به سالهای دهه 60 خورشیدی برده است. سالهای موزهای کوچک و سیاه رنگ کمیاب، سر گذرها، کنار فال گردو، با قیمتی که به زمان خودش رقمی بود.
گزارش مفصلی بود از محمد زرقامی در مورد افزایش تصاعدی قیمت موز. شما هم به ما بگید که در این باره چی فکر میکنید و دیدگاه های خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
این یکی از راه‌های تماس با ما بود. راه دیگر تلگرام هست. همونطوری که گفتم از طریق @فرداگرام میتونید پیام صوتی بفرستید. شماره پیامگیر رادیو فردا هم 2042-02-21-12-21-13. به پایان این مجله رسیدیم. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم و براتون روز و لحظات بسیار خوشی رو آرزو میکنم. خبرهای بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. برنامه بعدی رو خواهید شنید که مجله صدای دیگر هست، کاری از رویا کریمی مجد.
صدای دیگر،
صدای زنان.
هرچند شواهد در ایران از کاهش آمار ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان حکایت دارد، اما آیا جمهوری اسلامی نیز در این کاهش دخالت داشته است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. تعیین روزهای جهانی برای کاستن از خشونت علیه زنان حداقل این ویژگی را دارد که سالی یک بار از خشونت‌های حرف زده می‌شود که در جامعه پنهان مانده است. با اینکه در سال‌های گذشته زنان زیادی از تجربه ختنه یا ناقص‌سازی جنسی علیه خود سخن گفتند، اما هنوز این خشونت روا داشته شده در پس و پشت سنت‌ها پنهان مانده، به گونه ای که حتی در مهمترین لایحه‌ای که در طول 40 سال پس از انقلاب اسلامی در حوزه منع خشونت علیه زنان مطرح شده، هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. حالا در کنار سنت‌ها و محدودیت‌ها و فقدان آموزش، همه‌گیری کرونا هم به این موضوع اضافه شده و کارشناسان هشدار دادند که همه‌گیری ویروس کرونا بر تعداد دخترانی که در سراسر جهان در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند افزوده است. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف تخمین می‌زند که به دنبال تعطیلی مدارس و اختلال در برنامه‌های امدادرسانی در سطح جهان، 2 میلیون دختر دیگر تا پایان دهه کنونی در معرض خطر ناقص‌سازی جنسی قرار دارند. به این ترتیب شمار دخترانی که خطر ختنه در این دهه آنها را تهدید می‌کند به 70 میلیون نفر رسیده است. در ایران ناقص‌سازی جنسی بیش از همه در مناطق محروم، دور از دسترس سیستم‌های بهداشتی و در پشت درهای بسته خانه‌ها رخ می‌دهد، جایی که صدای فریاد دختران را جز زنان هیچ کس نمی‌شنوند. نسرین، یکی از زنانی که در تحقیقی جامع در مورد ختنه زنان در ایران مشارکت داشته، در مورد مهمترین شیوه‌های کاهش آمار ختنه زنان در ایران می‌گوید:
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه. مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن، که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من به آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوشه، که دو خصوصی میده مناطقی واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم گردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه. آگاهی خیلی بهتر اینطوره، چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین، دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده، و اطلاعاتی هم که ما دو بار رایزنی کردیم مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن روز، در صورتی که به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختنه میشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن، که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما بعد از سالها تلاش فعالان زنان در ایران و وعده وعیدهای دولت‌های مختلف، بالاخره دی ماه گذشته لایحه منع خشونت علیه زنان به تصویب هیئت دولت رسید، بدون آنکه در آن حتی یک بار از لفظ ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان استفاده شده باشد. سودراد، فعال برابری طلب ساکن پاریس، در مورد این رویکرد جمهوری اسلامی به مسائل زنان میگوید:
موضوعی که به اسم ختنه زنان جا افتاده و البته بسیار فاصله داره با اون چیزی که ما ختنه میخونیم و واقعیت اینه که مسلسازی یا ناقصسازی جنسی اندام منتسب به زنان است، سالهاست که در ایران رواج داره، هرچقدر کم رواج داره و جمهوری اسلامی به عنوان نظام حاکم واقعا کاری برای توقفش نمی کنه. کمپین های توقف ناقصسازی جنسی زنان رو جدی نمی گیره. اونو حتی از آن خودش نمی کنه، حتی اگر که به نفعش باشه. به شدت مثل همه رفتارهای مدنی دیگه اون رو سرکوب می کنه و جدی نمیگیره. بیشتر وقتی که شروع میکنن راجع به این موضوع حرف میزنن، اتهام میزنن که شما دارید سیاه نمایی میکنید. این اتفاق در ایران نمیفته، در حالی که متاسفانه این خشونت واضح حتی اگر که کم باشه همچنان زیر پوست کشور داره اتفاق میفته، در مناطقی که به صورت سیستماتیک جمهوری اسلامی اونها رو محروم نگه داشته از نظر دسترسی به اطلاعات، دسترسی به منابع اقتصادی، دسترسی به منابع تحصیلی و حتی فرهنگ سازی همچنان ادامه داره و این سکوت جمهوری اسلامی نشون میده که چقدر همچنان تأکید میکنه بر محروم نگه داشتن مناطق مرزی یا مناطق دورافتاده برای اینکه حکومت خودش رو تثبیت بکنه. یکی از مثالاش اینه که در قانونی که حالا قانونم نشده، در لایحه‌ای که همین امروز هم گم شده بین مجلس و دولت، هیچ اشاره‌ای به ناقص‌سازی جنسی زنان و اندام منتسب به زنان نشده.
به گفته سودراد، لایحه منع خشونت علیه زنان نه تنها مسئله ناقص‌سازی جنسی، بلکه موارد بسیاری از خشونت علیه زنان را نادیده گرفته. با این همه، عنوان لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را همچنان یدک می‌کشد.
این لایحه بیشتر از این که واقعا تلاشی باشه برای منع و توقف خشونت علیه زنان، خشونت جنسی و جنسیتی، بیشتر ابزاری بوده برای تبلیغات حکومتی و تبلیغات دولتی، اون رو در کش و قوس تصویب و برگردوندن به قوه قضایی دولت‌های مختلف و مجلس‌های مختلف نگه داشتن و هیچ کس مسئولیتی قبول نمی‌کنه در قبال اینکه اصلا این لایحه کجاست، اصلا این لایحه آیا واقعا میخواد منع خشونت علیه زنان انجام بده یا نه، اصلا سازوکارش چیه. ما هر چند وقتی در مورد مهریه میشنویم و از اون به عنوان یک خشونت علیه مردان یاد میشه، بعد یک خشونت علیه زنان یاد میشه، اما واقعیت اینه که مهریه هم و حتی زندانی شدن به دلیل توانایی نداشتن برای باز پرداخت مهریه، اینها هم در اون لایحه منع خشونت علیه زنان باید بگنجه. یعنی شما نمیتونید خشونت رو علیه یک بخشی از جامعه منع بکنید بدون اینکه نگاه سیستماتیک برابری خواهانه داشته باشید به همه اعضای اون جامعه فارغ از جنسیتشون و نقش‌های کلیشه‌ای که بهشون دادید و وادارشون میکنید که دائما در اون نقش‌ها فرو برن و هی این نقش‌ها رو بازتولید بکنن. لایحه منع خشونت علیه زنان چیزی جز ابزار تبلیغات جمهوری اسلامی در مناظر بین‌المللی یا حتی در خود جامعه نیست، یعنی کورسوی امیدی میده که اصلا وجود نداره. متاسفانه این مسئولیت نپذیرفتن و پاسخگو نبودن سران اون مملکته که به وضوح هر روز بیشتر دیروز دارن نشون میدن که اصلا هیچ اهمیتی براشون نداره برابری و اصلا تبعیض علیه گروه های به حاشیه رانده شده و به خصوص حاشیه سازی اصلا سازوکار اونهاست، بنیادشون بر این نهاده شده.
نزدیک یک ماه از زمانی که حسن روحانی اعلام کرد لایحه منع خشونت علیه زنان را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده می‌گذرد، اما هنوز مجلس این لایحه را اعلام وصول نکرده است و هنوز زنان چشم انتظارند تا قانونی آنها را از خشونت دور نگه دارد. زنانی که هنوز سرنوشت آنها در اختیار دستانی است که با حرکت یک تیغ می‌تواند سرنوشت آنها را تغییر دهد. رایحه مظفریان، پژوهشگر اجتماعی، در مستندی در مورد ختنه زنان پای صحبت یک زن ختان نشسته است.
محمدی سنت باید رو از زمان قدیم پیشتر میز همین پر آتش نگاه که خاکستر آتش میریختن. یه تیغ برای مثلا چند نفر چی میکردم. من نه، من به تادین پنبه.
از کجا یاد گرفتی شما؟
همشوری شانسی خودم.
کجا میدونستید کجا رو ببالی؟
خب این یه بندی داره.
چجوری؟
یه وقتی که این تو با پنبه سرش میگیری یه بندی علامتی داره میزنی. من صدها دختر کردم که الان دیگه بس شوهر.
شما هم اگر تجربه ختنه یا ناقص سازی جنسی دارید، شما هم اگر در معرض خشونتید، شما هم اگر قانونی برای حمایت از خود نمیابید، میتونید تجربتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. کافیه صدای خودتون رو ضبط کنید و از طریق کانال تلگرام رادیو فردا اون رو برای ما ارسال کنید. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.